من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. یه بحثی شروع کردین در شب گذشته به عنوان بهشت کشتی یا بهشت سفینه و گفتیم که سه تا بهشت ما داریم. یک بهشتی است که در حین ظهور آقا امام زمان تأسیس میشه و تشکیل میشه که تمام ویژگی های بهشت آدم در اونجا هست و قوانین هم قوانین خاص خودشه. یه بهشتی داریم که بعد از قیام قیامت، بعد از حساب و کتاب تشکیل میشه. اون همونیست که در دعای ندبه اومده، النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا محلال. اونجا خالدین فیها ابدا آمده، خالدین فیها ابدا. اما بهشت اولی که بهشت ظهور باشه آمده خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض. یه بهشت هم داریم در این وسط که اسمش گذاشتیم بهشت سفینه، که این مخصوص ائمه هدات سلام الله علیه مجمعینه که انسان با اینها که ارتباط پیدا کنه تو این بهشت وارد میشه. انسان ها بعضیا هماهنگ میشن با سفن نجات اهل بیت، ولی یه سفینه ای هست که ابسعه و اسهلم هست، آسونتره، بیشتر مردم جذب اون سفینه میشن که سفینه تون حسین باشه. بخیه بهشتیه، توی مسیر به سوی بهشت برین انسان ها وارد این صحنه میشن. تفصیل موضوع شب گذشته بیان شد در این مجلس. الان من حیفم میاد این بحث رو ناقص بذارم، وارد این کشتی خواهم شد که این کشتی چه ویژگی داره. ما گفتیم که کربلا همیشه محوره، عاشورا محور، کربلا محور، حسین محور، محورن یعنی علمن، جوری هن که انسان اول باید نگاه به کربلا کنه، بعد نگاه به دولت آقا امام زمان کنه، بعد برگرده به طرف انبیا. اینجوری باید نگاه کرد. کربلا، ظهور، انبیا، یه ارتباط بین اینا هست، ولی نگو شبیه، اگه این شبیه اون کار خراب شد. اونی که در زمان انبیا رخ داد آیه است، آیه. اونی که در کربلا انجام میگیره حقیقته. تجلی این حقیقت در ظهور آقای امام زمانه. اینجوری فکر کنید، تو تصحیح فکر انسان رو بصیرت میده. اگر انسان فکرش صحیح باشه بصیرتش زیاد میشه. حالا در همین رابطه من وارد کشتی نوح میشم. راجع به حضرت نوح، قبل از اینکه طوفان بیاد، قبل از اینکه طوفان بیاد کشتی ساخت، چون میدونست طوفان میاد، اما مردم قبول نمی کردن، لذا مسخرش میکردن. و یصنع الفلک و کل ما مر علیه ملأ من قومه. ملأ یعنی انسانهایی که یملؤون العین، یملؤون العین، چشم پر کنن، یعنی آدمای بی خاصیت. سواد هم بهشون میگن در لغت عرب، سواد، سیاهی لشکر. در همین فیلم هایی که میسازم یه وقت میمیسم هزار نفر دارم میدوبر، این ها سیاهی لشکر هن. اینا هنر پیشه نیستن، آوردنشون نفری یه مبلغی بجدن مثلا 20,000 تومان بودن بیوید اینجا بچه ها این لباس هم بپوشید، لباس هم برای خودتون باشه بعدن فب بدوید میدونن از اینجا تو اصلا اینجا قصه چیه میگن تو چیکار داری قصه چیه شرح هم براش نمیدن هیچی فقط میگم بدوید میتونن فیلم بعد را ازشون میکنن. بعد که فیلم پخش میشه معلوم میشه که اینا زمینی مجموعه بودن خودشون خبر از خودشون ندارن. بعضی ها اینجوری هن سیاهی لشکرن بیخاصیت هم هستن چون خبر از دنیا ندارن میان ایراد میگیرن. اینا اومدن ایراد گرفتن و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه مسخرش کردن. قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. حالا بعدا معلوم میشه کی باید مسخره کی بکنه. ببین از اول چون مسخره میکردن بعد اجازه نداشتن سوال شن، اصلا نتونستن موفق نشدن سوال شن. اینو خیلی دقت کنید ها، من اینو روش میخوام مانور بدم. میدونید چرا؟ یه کسی میگه چه فرق میکنه من اینجا تو حسینه میشینم یا بیام برم زیارت امام حسین، اینجا هم جای امام حسینه و هیچ فرقی هم نمیکنه. حالا من اینجا میام تو مجلس شرکت میکنم، مثلا اینجوری میگه ها، این موفق نمیشه تو کشتی نجات سوار شه، باید عشق داشته باشه بگه من عاشقم ولی حیف که نمیتونم، غصه بخوره گریه کنه. دیدید اون سال پاسخ بود پر سال بود اونه که منده بازمانده های عربین چه بلایی سرشون اومد گذاشتنشون گریه ازاری نتوست عربین برن انگاه نتوستن جنگ برن براتن جمع کردن اینا جمعشون کردن گفت آقا شما نتوست عربین برید حالا جمع بشید اینجا جمع شدن و غصه خوردن زیاد. ای خوبه اینجوری خوبه در انسان وقتی که از دست داد یه صحنه ای این خیالش میگه نشد چه نشد مهم نیست. فکر میکنه مثلا کاری که انجام میده توی شهر خودش میتونه مثل زیارت امام حسین باشه. نباید تو فکر کنیم، باید فکر کنیم که اونجا دیدار سید شهداست، وارد شده در بهشت سفینه است، تو بهشت وارد میشی، تو از دست دادی بهشت باید غصه بخوری. این قصه نوح رو در نظر بگیرید. بعد میفرماید فسوف تعلمون تو سوره هود من یاتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. بعدا معلوم میشه بعد که طوفان اومد معلوم شد کی بیچاره است، بعدا معلوم شد. این در نظر بگید. الان اینو میخوام بگم، میخوام بگم جریان کشتی نوح یک آیه است. آیه این چیه؟ نشانه است برای صحنه های در پیش. ما صحنه های در پیش داریم ها، آخر زمان، آخر زمان صحنه های عجیبی هست. حالا من آیاتشو میخونم. این آیه است برای اونجا. آیه یعنی چی؟ بذار من این آیه رو توضیح بدم براتون. ممکنه قبلا هم توضیح دادم، حالا یه ده بودن یه ده نبودن یادشون نیست بعضیا. عرض کردم که آیه اگر بخوای بگیم چی، نگو نشانه، آیه نشانه نیست، اشتباهه. مثالش خیلی راحته، دو تا مثال ذکر میکنم. یک، انسان شنا میکنه در استخر چون میخواد غواص بشه، میخوان ببرنش توی اقیانوس شنا کنه، اینجا شنا یادش میدن. یکیش. ولی مثال بهتر و گویاتر که منم سوال کردم از اهلش، عجیبه ها، این دستگاهیست که اینجا هم هست، آموزش خلبانی میدن که سیمیلیتر بهش میگن. این عجیبه، نای انصاری میگفت به من میاد کسی اینجا یاد بگیره پرواز، حتی یه بار هم سوار هواپیما نشه ما اجازه بهش میدیم پرواز کنه. یعنی کسی اینجا یاد بگیره پرواز توی 3 میلیتر بعد پرواز میکنه، اصلا نمیخواد سوار هواپیما بشه از قبل. اینقدر این مثل هواپیماست، انگار انسان داره پرواز میکنه. دقیقا انگار داره بالا میره، بالا نمیره، نشسته، ولی حسش اینه. این بهش میگن آیه، آیه برای اونه. ممکن استخر و اقیانوس با هم فرق کنن، یک کسی تو استخر شنا میکنه ممکن بترسه اونجا بره، درسته؟ اما این نه، این میگه دیگه ترسش ریخته شده. پس بنابراین کشتی نوح آیه است برای کشتی نجات. آیه است، یه آیه است، یعنی ان فی ذلک لآیات که میگه یکی از آیاتش اینه. حالا سوال، کدام اصل، کشتی نجات یا کشتی نوح؟ اینو بعد دیگه دو شب پیش توضیح دادم ها، از کدامه؟ از کشتی نجاته، نه کشتی نوح. چون بناس در آینده یک کشتی نجاتی پیدا بشه که همه انسانها رو نجات بده، همه انسانها هر که بخواد نجاتش بده بدون استثناء. خداوند تو قرآن یادی از کشتی نوح کرده. خیلی عجیبه، ممکنه بعضی ها سنگین باشه براشون این حرف. یعنی میگی خدا این قصه نوح که با ما گفته به خاطر اهل بیت؟ میگن بله، به خاطر که اون صحنه به ناس پیش بیاد و خداوند میدونه که اون صحنه پیش میاد، از الان اومده از نوح صحبت کرده که نوح چین و چنان کرد. و جالبم اینجا میگه وصنع الفلک به اعیننا، زیر چش، زیر نظر ما این کارا بکن، زیر نظر ما، اونم زیر نظر خدا هستن اهل بیت. در زیارت ائمه بقی اومده لا تزالون بعین الله، خود اهل بیت که کشتی نجات هستن همشون، با سفینه الحسین اوسع، حالا اوسع بودنش رو توضیح میدم، به همین دلیله اینام زیر نظر خدا انجام گرفتن. خدا بهشون گفت شما این کارو باید بکنید. چرا؟ حسین تو باید کربلا ایجاد کنید. چرا؟ چون یک فتنه هایی هست در آخر زمان، مردم باید یاد بگیرن چطور از این فتنه ها نجات پیدا کنن. حالا سه تا چیز شد، یکی کشتی نوح، یکی هم کربلاست، یکی هم فتنه های آخر زمان، و مخصوصا مشکل بزرگی که برای بشریت پیش میاد در رجعت. دیشب من آیه رو خوندم، حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، مشکل بزرگی پیش میاد. تو اون مشکل بزرگ انسان باید یاد بگیره چطور نجات پیدا کنه، باید یاد بگیره. از کجا یاد بگیره؟ از کربلا یاد بگیره. چجوری یاد بگیره؟ آیا روزه گوش بده؟ نه، این نیست، یه بعد قضیه است. این روزه گوش دادن انسان یک کم میره بالا، باید با حسین زندگی کنه، باید حس حسینی داشته باشه. دیتون از منده تو جنگ چجوری حس دارن؟ احساس حسینی داشته باشه. باید تو بحر حسین شنا کنه، که یکی شهر به اینه که من تأکید میکنم آقایون برن، همین که راه میده با چند میلیون نفر اصلا خیس میشی. خیس میشی یعنی بدنت همش میشه حسینی، تمام وجود میشه حسین. خوبه دیگه اینجوری باشه انسان. یه بچه هست هی بهش میگه آب، آب خیلی خوبه، شنا خیلی خوبه، تو باید شنا کنی، یاد بگیری. صد بارم بهش بگو رغبت پیدا نمی کنه. اما اگر بگیری بندش تو آب، بندش تو آب کیف میکنه. روز بعد تا نزدیک آب آوردیش میخواد بپره، بیا صبر کن، غرق میشی، صبر کن، من باد بیام، میره میخوام برم. من اگه کسی تو بحر حسین شنا کنه دیگه میشه قلبش حسینی، یعنی جذب میشه. حسین زود جذب میکنه انسانها رو. آهان رو بای عجیبیه، عجیبه. از نیجیریه میبینی آدم های عجیب جذب میشن، جوری هم جذب میشن که بیا خودشو بکشه برای امام حسین. حالا من یه قصه پارسال براتون گفتم، الان هم میگم. اینو من از شیخ جمیل شنیدم، شیخ جمیل خودمون توی هیئت میگفت این قصه رو، ممکن بعضی نشنیدن. خیلی عجیبه این جریان. میگه که توی نیجیریه دوتا آخوند که تو حوزه علمی قم درس میخوندن پول جمع کردن، گفتن ما میخوایم سخنرانی کنیم ایام عاشورا تو تلویزیون نیجیریه. اون زمان الان خیلی خبیث شده، اینا خیلی ظلم دارن میکنن. پولی قد جمع کردن برای یه ساعت شبه محرم، از شب اول تا شب دهم، یک ساعت فقط چی صحبت کنن، یه شب این شیخ یه شب اون شیخ صحبت میکردن. حالا این کی نقل میکنه؟ خود اون شیخه نقل میکنه برای شیخ، شیخ جمیل میخوش به من گفت تو قم بوده درس میخونده. میگه شب من بودم یه شب اون بود. میگه ما شیعه ایم دیگه، شیعه شده بودن، ولی باباهاشون سنی بودن، صوفی بودن. سنی های صوفی زود شیعه میشن، اینکه تو آفریقا میبینی زود شیعه میشن، چون سنی صوفی هن. سنی مذاهب دیگه نیستن، بیشتر شافعی هن و صوفی هن. صوفیگری بیتونی چیه دیگه، خیلی محبت به اهل بیت دارن، ولی خوب روشه خاص خودشون دارن، میرخصن، حرکت میکنن از این چیزا. میگه یه شب من صحبت میکنم، شب اون شب تاسوعا بود یا شب هشتم محرم بود، بابام تلفون برام زد، گفت امشب تو صحبت نمی کنی، نه شما نباید بخونید توی این برام. گفت ما پول دادیم. گفت نه نباید بخونید اصلا. نگفت چرا، ما هم گفتیم یعنی چی، چرا به اون داره. با گفتم نه آقا، اطاعت والده واجبه. این شیخ گفت من اصلا نوبتم نیست امشب. نخوند. بعد دومی خوند، صحبت کرد و از امام حسین گفت، از علی اصغر و اینها. داشت صحبت میکرد، بابای اون تلفن زد برای این شیخ، گفت چرا میخونید شما؟ گفت من نیستم. گفت بهش بگو نخونه اون. گفتم نمیشه. گفت الان بهش بگو نخونه. گفتم مگه چرا آخه نخونه؟ گفت شما میدونید شبا که دارید میخونید مردم از غصه و از حسرت کشتن امام حسین از پشت بام خودشون میدازن پایین، این چند شب چقدر مردن؟ بیا پشت بام جیغ میزنن داد حسین کشته شد، میدازن خودشون پایین، گفت شما دارید مردم رو میکشید. گفتم جدی؟ گفت آره. گفتم نخون دیگه. میگه متوقف شدیم ما. این عشق تازه شیعه شده اینا، چی جوریه؟ بعد میگه این ده روز عاشورا مردم هم دیگه میبینن فقط گریه میکنن روز و شب، غذا هم نمیخورن زیاد، میرن خوصلا منه گریه. چی جوری جذب شدن؟ حالا ما ها میگیم شیعه ایم و از قدیم پای منبر ها بودیم، اونجا هم نیستیم ما. چی قصه اینه میخوام توضیح بدم براتون. صلواتی خط کنید. پس بنابراین تکرار کنم، ما یک کشتی داریم به نام کشتی نوح، ساخته شد قبل از طوفان. یک کشتی نجات داریم ساخته شد قبل از طوفان. امام موسی وقتی رفت کربلا اصلا میشه گفت وادن غیر دیزر، وقتی آب از آب ممنوع باشه چی هست دیگه؟ مثلا وادی کربلا که میگیم وادی خشکیه، غیر زیزرعه، تو هیچی دیگه آب نیست. میگی نهره، خواهی دیگه حساب نکنین، آب نیست خلاصه. هی سخت ها کسا پیش آب آب نخوره، یه قطره آب نخوره پیش آب ها. شما هر چی فکر کنید، هر مصیبتی تو دنیا فکر، همه عطشان هم بودن باشن، اما نه جلو پیش نهر فرات، پیش آب عطشان باشن نمیشه. هیچ واقعی تو نشده. او وادن غیر ویزر که ما موسیم با بچه هاش رفته اونجا. حالا شما خیلی دنبال مادیات نباشید، فکر مادی نباشید، یک کشتی ساخت. یک کشتیه کی میخواد به درد بخوره؟ آخر زبان بیشتر اولش هست ها، یعنی بعد از که اهل بیت برگشتن به مدینه و کم کم قضیه پخش شد و اینها، کشتیه بود اما زیاد مردم سوارش نشدن. بیشتر حالا ها دارن سوار میشه، حالا کشتی شکل پیدا کرده شده. عرب این کشتی عظیم داره در حال حرکت ها، از بصره به کربلا، از اماره به کربلا، از دیوانیه به کربلا، از بغداد به کربلا، از نجف به کربلا، یه روز هم انشاءالله متوجه میشید از هند به کربلا. حالا سب بکن، از مشهدش که شده الان از مشهد به کربلا، از هند هم میان به کربلا، از تمام دنیا میان اونجا. این کشتی داره توسعه پیدا میکنه، یعنی داره گسترش پیدا میکنه. این کشتیه ما نیاز بهش داریم. یک کشتی نیست که انسان وقت سوارش میشه غصه بخوره، نه غصه توش نیست. کی برسم؟ نه اصلا کسی فکر رسیدن نیست. میگه همین که سوار کشتی شدم لذت دارم میبرم. معمولا اینه که سوار کشتی میشن میخواه برن بوشهر، میگه کی برسیم بوشهر، درسته؟ اما اونه که پیاده بیرن کربلا میگم کی برسیم کربلا، میرسی بیشتر طول بکشه بهتره. میدین چرا؟ چون حسین اونجا میبینن همراه شونه، یا انیسه من لا انیسه له، از قدم اول حسین باشون معکمه. اون خوب دقت کنید، معکم همراه منه، حسین چی بخورم من تا برسم اونجا همراه منه. اتفاقا همراهیش تو را بیشتره. امام حسین سلام الله علیه اونجا دیگه اشراف داره. فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، اشراف داره. نوح هم با اینا بود دیگه، تو کشتی باشون بود، قصه براشو میگفت، صحبت میکرد. پس بی خود نیست خدا از نوح اینقدر سخن میگه و جریانات رو ذکر میکنه، که خود جریانات نوح خیلی معنی داره. در روایت هم داریم مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. من یه آیه براتون بخونم اینجا، شما فقط این آیه رو روش دقت کنید که اون روز چه خواهد شد بعد از رجعت. یه نفخ سور میشه، این سور، این نفخ بهش میگن نفخ فزع. نفخ چی؟ فزع. که دیشه بشاره کردم. آیه چی میگه؟ و یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض. همه چی شده خدایا؟ الا من شاء الله، الا من شاء الله فقط. این من شاء الله کیا هستن که اونجا نجات پیدا میکنن؟ من رکبه ها نجا، اونه که با حسنا ارتباط دارن. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. دیشب توضیح دادم این آیه، من جاء بالحسنه بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. این منظور قیامت نیست، این منظور قیامت نیست، قبل از قیامت. یه نفخ سور داریم، نفخ سور قیامته. اونجا مردم فزع ندارن، وحشت نمی کنن. می دونید؟ قالو یا ویلنا من بعثنا چی؟ من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسل. اصلا از خواب بیدار میشه بگید چه خبره؟ او فرق میکنه، ما هم قاطی پاتی میکنیم، کارمون خرابه، قرآن نمیتونیم بفهمیم. اونجا مردم سر از قبر که بیرون میارن، بس که همه دیگه میمیرن و فلا یستطیعون توصیت ولا الى اهلهم یرجعون، همه بیرون میان. میگه چه خبره؟ میگه چه خبره؟ چی شده؟ میگه مثل اصحاب کهف. میگه چه خبره؟ میگه چه؟ همه ای به هم دیگه میگه وحشتی نیست ها اولش. بگه چه خبر؟ همه در اومدن، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا، نه چهار تا، میلیون ها نفر. خدایا تنگ میشه عرصه بر اینها، تازه متوجه میشن که قیامت برپا شده. اما این نفخ سور فرق میکنه. این نفخ سور چیه؟ نفخ سور است که همه وحشت میکنن، قبل از قیامته. از قدر ما سه نفخ سور داریم. اینجا مردم زیر پاشون خالی میشه، چه کار کنیم خدایا؟ شما اگر روی برجی باشی بالا، یه برج، برج بلند، زیر پات خالی میشه چی میشه؟ سقوط میکنه. اما اگر همونجا شما برج باشی، اما یک حبلی از هلیکوپتر اومده محکمی حبل چی؟ گرفتی، بذار بیافته، این آویزون میشم به اونجا، قشنگ پوشیدی حبل المتین. یا همونجا یک کشتی بیاد. شما توی فیلم سلیمان نبی کشتی دیدید؟ با کشتی رفته، درستم همینه، همش بساط نبود. یک کشتی بیاد تو آسمان، رو زمین نیست، بیاد به سوار شید، سوار کشتی شدی، کیف میکنی. اونایی که سوار کشتی نشدن سقوط میکنن، اسفل سافلین. اما شما که سوار کشتی شدید، میاد بالا، پروازت میده این طرف اون طرف، لذت میبری. برعکس، یک کشتی که باعث لذت هست، چون شما رو پرواز میده. این صحنه توی اربعین هم هست، کشتی حسین همیشه میبره بالا. کجا میبره؟ تت فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، و بالا میره. که این فی مقعد صدق معنیش اینه، عند ملیک مقتدر. من کجا میره صدق؟ منظر الحسین عند قبره که منظر الله فی عرشه. پس هم در راه لذت میبری بهشت سفینه، هم اونجا که رسیدی کیف میکنی. عجیبه این. پس مقصد شما چیه؟ مقصد دیگه خود حسینه. زود برسم؟ نه، نمیخوای زود برسی. اگه بتونی سه روز ببونی چهار روز لذت میبری بیشتر. نمیخوای زود برسی، بفرما. تو هر جا میخوای بری باید بخوای زود برسی، درسته؟ این نه. چرا؟ چون تو مسیر هم داری لذت میبری، مشکل نداری. مگه مشکل داری؟ هر چیزی که مشتهت انفسهم اونجا هست. عراقی ها واقعا کریمن، تو کرم دیگه مثل ندارن خداییش. خود ایرانیم اعتراف کردن، اون آقا هم که پیش آقا صحبت کرد چند روز پیش گفت کریمترین افراد ماییم، شجاعترین شمایید. حرف قشنگی زد. خب شجاعت خیلی مهمه، شجاعترین شمایید، کریمترین ماییم، کریمن، همه چی هست، هر چی تو ذهنته هست. یه قدم این طرف یه قدم اون طرف، چی میخوای شما بفرما دیگه. این نمیخواد توضیح آدم بده، تو که توضیح بدی مردم میخندن یکم، میگن ای تو توضیح میده شیخ دیگه. ما میدونیم چون سر بره اونجا یه بار یا فقط صحنه‌های تلویزیون ببینه متوجه میشه. ببینید من بحثم خیلی طولانیه دیگه، همینجا من متوقف میکنم بحث رو. نتیجه بگیرم، ما سه تا بهشت داریم، یه بهشت خالدین فیها ما دامت السماوات والارض، بهشت ظهور آغاست، یه بهشت خالدین فیها فقط، یه بهشت خالدین فیها ابدا. این خالدین فیها تو مسیره، بهشت مسیر، تو مسیر که مثالاش هم ذکر کردم براتون شب گذشته. رو این اساس حالا سوالی که پیش میاد ما چیکار باید بکنیم؟ آیا فقط بشنویم، آشنا بشیم؟ آشنا بشیم؟ ابن عباس آشنا بود با امام حسین، خیلی هم گریه کرد ها، گفت میدونم تو کشته میشی چه داری میری، تو که کشته میشی چی میشه، آشنا بود به درد چی میخوره. فرزدق هم آشنا بود، آشنا بود دیگه، میشنه میشناخت امام حسین، خوبم میشناخت، به درد چی میخوره. آشنایی فایده داره، باید حس و حال حسین داشته باشی. آشنا من میفهمم، خب بفهم داره چی میخوره. بعضی میگه من میفهمم چطور ابوالفضل شهید شد، خب بفهم چی به درد میخوره، شعار به درد چی میخوره. نمیگم ضرر داره، نفعش خیلی کمه. مثل یه هواپیماییست که 5 متر فقط پرواز میکنه، بالاتر نمیتونه بره. اما اگر شما بپرید تو این صحنه، چطور ببرم؟ میگه چیکار کنم؟ میگم حست حس زینب باشه، حس روحت، قلبت، اخلاقت، وجودت زینبی بشه. خانم آقا حست حس ابوالفضل باشه، حس ابوالفضل پیدا کنید. این بعضی هستن تو تهران، جنوب تهران پیداشی بگه بیشتر، اینجا هم ممکن تو مشبه اینا پیدا بشه چند تایشون. اینا اهل کتکن و اهل، ولی اسم امام حسین که بیاری یا اسم ابوالفضل دیگه شوخی بردار نیست دیگه. یک کسی اهانت به امام حسین کنه یا اشاره کنه به چیزی، میگه یعنی چی؟ اینو حسی داره. من نمیخوام بگم این کارش خوبه، ولی میخوام بگم حس، ما باید حس ابوالفضلی در خودمون احیا کنیم. چه کار کنیم؟ عرض کردم یکیش راهپیمایی اربعینه، بیت راه بیت با اینا یه روز، نصف روز، 5 کیلومتر، 1 کیلومتر، نتونستی بشین اونجا صندلی بذار بشین، همه چی برات میرسه، چای میخوای، قهوه میخوای، غذا میخوای، برات بیارن اصلا جلوت میذارن، تو هیچ هتلی تو پذیرایی نمیشی، همجا بشین، بشین دیگه، خود یک کمترین چیزی نگین دیگه. اصلا که سهلنگاری کنه مثلا پولم داشته باشه نره، میگه مرخصی ندارم، میگم یه روز برو،
دو روز برو، دو روز قبل اربعین برو اونجا بشین، برگردی چه حالی پیدا میکنی، اصلا میشی کسی دیگه، دیگه کسی رها میکنی، میگی نه آقا ما مندی فعلا. اینجوری قصه. این آیه ایست که خداوند در زمان غیبت برای ما ایجاد کرده. علتش هم اینه که یه چیزهایی در پیش هست، نیاز به این داریم. یکی از مصادیق وعدو لهم مستطعتمه من قوه، بعض قوه فکران سلاحه، نه سلاح نیست، روحی است. وعدو لهم مستطعتم من قوه، قوه لو ان لی بکن قوه، این قوه که میگن بعض مثلا روحیه قوی دارن، میگن قویه، این منظور اینه بیشتر. و عدو لهم مستطعتم من قوه، نه سلاح ها این نیست. و من رباط الخیل ممکنه اشاره به اون مسئله باشه، ترهبون بهی عدو الله، اسرائیل وحشت کرده، دشمن وحشت کرده از عربین. اگر آیت الله العظمای سیستانی یه فتوا بده بگه بعد از اربعین همه به طرف اسرائیل حرکت کنید، اگه فتوا بده ها قمارده چکار میکنن؟ حرکت میکنن، بگه اصلا دید نرید، نرید حالا برگردید، به اسرائیل بگه حواست باشه دیگه، ظلم به فلسطین نکن، عاقل باش، اگه عاقل نشد اگر بخوای اذیت کنی سال آینده میگیم همه حمله کنن، نه اینا هرچی شیعه هست دیگه، این واضحه. می چی میشه؟ اینا شوخی نیست، بگید شوخی نگیرید شما. هشت شعبی با یه فتوا درست شد، داعش با اون قدرتش نابود کردن. چقدر قوی بود داعش، نقشه شیطانی داشت، مطمئن نبود به هدفش میرسه ها، یه فتوا. بله اینجوریه، یه فتوا فقط. حالا من یه جمله بگم بحثم تمام. امام حسین نیومد بگه که آقا مردم خوب بشید، نگفت اینجور فایده نداره. کونو دعات للناس بغیر السنتکم، خوب بشید و یه حرفا خیلی امروز به درد نمیخوره. خودت چجور هستی؟ امام حسین سلام الله علیه نیمه نصیحت بچه ها کنه، بچه ها شما باید خوب بشید، عشق به شهادت داشته باشید، خانم ها شما باید همسرتون بفرستید به میدان جنگ، نگفت اینجوری. اومد آورد این صحنه ها را تو کربلا، ام وهب اومد، همسر وهب اومد، هیچی حرف هم نزد. این تبلیغ ها ام البنین پیدا شد، ابوالفضل، علی اکبر، قاسم، خیلی صحنه سازی کرد، صحنه سازی خیلی خوبه ها. مثل یک کسی که تبلیغ میکنه من فلانم، من مهندس کذاییم، چیم چیم، اصلا بعضی خیلی تعریف میکنم، میگه چه ساختی؟ میگه چند تا پروژه دارم انشاءالله میخوام بسازم، یکی دو سال دیگه آماده میشه. میگه الان چیز داره؟ میگه چه فایده نداره این، معمولا بعضی اینجوری هنها. اما یک کسی هست میگه من فلانم، میگه چی میگه اینه؟ برو اونجا به نگاه کنید، حرفم نمیزنه ها، نگاه کنید، عکسم نمیفرسته براشون، عکسم نیست که من میخوام، به نگاه میکنم عجب خیلی مهمه. امام حسین توی این مقوله کشتی آورد آدم ها، نشون داد که آقا اینه، من مثلی و عبد رسول الله واضع خده على خده، او میگه حب الحسین اجندنی. واقعی افرادی آورد اینقدر رشد کردن، رفتن بالا، به رفعت رسیدن که اصلا تو زیارت اومده و حشرک فی علیین، ابوالفضل عباس سلام الله علیه، ایشون یاد ام المؤمنین کردیم، ایشون یاد ایشون کنیم. ابوالفضل، ابوالفضل خیلی مهمه، ابوالفضل، ابوالفضل، امام حسین بازش گریه کرد، فتن ابک الحسین بکربلایی، کسی که حسین رو گریوند. خیلی سخت فقدان ابوالفضل، من این ایام عاشورا داشتم فکرش میکردم، اصلا آدم متحیر، اونه چه سخته
حسین یه برادر داره، حالا برگشته برادر از دست داده، شما فکر کن هیچ که دیگه نیست. بعد سختمیان کجاست؟ اومده خیمه داره گریه میکنه، بچه ها دورش جمع شدن آب میخوان. این سخت نیست. سختمیان کجاست؟ همون وقت دشمن حمله میکنه به خیمه. این خیلی سخته، شما این فکرش کن، حمله میکنه، بعد امام حسین دفاع از خودش میکنه، بعد میگه اینه تفرون وقد قتلتم اخی. اینجا امام حسین خیلی عصبانی میشه، روشون ها برار میکنه چون میترسن ازش. اینه تفرون وقد قتلتم اخی. این جمله خیلی جمله سختیه. اون شاعرم میگه و هوا به جنب العلقمی فلیته لشاربین بهی یدافل علقم. علقم یعنی سمه. میگه ای کاش شریعه فرات دیگه مسموم میشد، هیچ کس دیگه از یه آب نمیخورد. و هوا به جنب العلقمی فلیته لشاربین بهی یدافل علقم و مشعل مصرعه الحسین. حسین اومد و طرفه نگاه حسین بین الخیام و بینه متقسم. یه نگاهش به خیمه است، یه نگاهش به ابوالفضل. میخواد پیش ابوالفضل بره، حمله به خیمه میکنن. میخواد پیش خیمه بره، میترسه بیان سر ابوالفضل از بدن جدا کنن، یا میترسه دیگه نتونه ابوالفضلش رو ببینه، مونده بود توش. این حیرت امام حسین، این حیرت خیلی سخته ها، که اصلا اگر دعایی هم میخواه بکنه به این حیرت، به حق تحیر الحسین، حیرت الحسین تو این موقعیت. بعد میگه که فاکب منحنیا علیه، اومد خودش انداخت روی جسد ابوالفضل و دمعه صبغ البسيط، اصلا اشکش چون جاری شد روی خون ابوالفضل، رنگ زمین خیس شد زمین با اشک حسین و خون ابوالفضل. فکأنما هو عن دم. چقدر شاعر عجیبیه این. قد رام یلثمه فلم یر موضعا. داشت خواست ببوسه ابوالفضل رو، حسین خواست ببوسه، فلم یر موضعا، جایی پیدا نکرد که تیر نخورده باشه. لم یدمه عض السلاح فیلثم، جایی که سلاح درش اثر نکرده باشه پیدا نکرد که ببوسه. نادا وقد ملأ البوادی صیحتا، یه فریاد بلندی زد که همه صدای حسین رو شنیدن. صم الصخور لهولها تتألم، سنگهای محکم از هول این فریاد درد کشیدن. صم الصخور لهولها تتألم. چی میگه حسین؟ اخی برادر جان، من یحمی بنات محمد، کی دخترای پیغمبر رو حفظ میکنه؟ انصرنا یس، این خیلی جمله سوزناکیه، انصرنا یسترحمنا من لا یرحمو، اگر کمک خواستن از کسانی که رحم در دلشون نیست. ببین چقدر سخت انسان از کسی که رحم در دلش نیست انسان بخواد کمک بگیره. اخی من یحمی بنات محمد انصرنا یسترحمنا من لا یرحمو هادا حسامک من یذل به العدا، این شمشیر شما من چیکارش کنم، به کی بدم؟ و لواک هادا من به یتقدمو، این پرچمو به کی بدم؟ گفتم که در این جهان فانی خیلی سختی مصیبت حسین، ای دل گ
گفتم که در این جهان فانی شاید تو زبد من ببانی، زینب به سوی حرم رسانی، عباس جوایان برادر من، يا خوي منين اجت ليك المنيه يا خوي اسا وقع بيتي علي، اي والله يا خوي اسا وقع بيتي علي، اسا عدوي شمت بي، والله اشوف انك يا ابو فاضل مطيب، این ابیاتو همیشه من میخونم شبایی که متعلق به ابوالفضل، خیلی سوزناک ها، در واقع همون اون شعر رو داره توضیح میده، اون قصیده‌ای که خوندم، آه آه يمك يا ابو فاضل حس حسين، يمك يا ابو فاضل حس حسين، يمك اختلط دمعي بفيض دمك، سكنة تسلي الطفل باسمك، بدون قيمة خبر ابو الفضل، سكينة داره آرام بيكون علي اصغر، ميگه سب كن، حالا عمو میاد آب میاره، سكناية تسلي الطفل باسمك، تقله ساعة ويجيب الماي عمك، اي والله يا ساعة ويجيب الماي، يا الماي